الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادله اعلام شده برای عدم صحت تخلید، آن جمله کوتاه، ادله عدم صحت تخلید. اشتباه میدن؟
درسته. من یه
استراحتی زنم بود، منکرین جواز. خیلی آقای حسینی میگه ادله منکرین جواز تقلید، ما گفتیم ادله عدم صحت تقلید. حالا ظاهرا کمی جوانه میشه فکر کردیم ادله عدم صحت درستر بود. در این رابطه استدلال شده است به آیات و روایات و دلیل عقلی تحلیلی، اما آیات به طور کلی سوره مائده 104 سوره زخرف 23 آیاتی که در این رابطه مورد استناد قرار گرفته است به دو گونه است از حیث دلالت. گونه اول آیه‌ای که دلالت می‌کند بر نهی از عمل به غیر علم، سوره اسراء آیه شماره 36، خدای متعال می‌فرماید لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا. ادله عدم صحت تقلید، آقای اکرمی، ادله عدم صحت تقلید، آیات قرآن، آیه اول که اعلام میکند عدم جواز پیروی از عدم علم، لا تخف ما لیس لك به علم، سوره اسراء آیه شماره 36. به مفاد این آیه تقلید از مجتهد جایز نباشد. چرا؟ برای اینکه فتوای مجتهد مقلد را به علم نمیرساند، بلکه ظنیات هست یا بعضی علمی و بعضی ظنی، و مقتضای اطلاق این آیه که از قفای غیر علم حرکت نکنید. تقفو از ماده اقتفا هست، پشت سر غیر علم حرکت نکنید. دلالت آیه تا اینجا تمام. دسته دوم از آیات که دلالت دارد بر اینی که کسانی که تقلید کرده اند و اهل تقلید بوده اند اینها مورد نکوهش هست، مورد توبیخ هست. یعنی خود تقلید در قرآن مورد تقبیح و نکوهش قرار گرفته است. از این جمع، از این آیات، آیه شماره 104 سوره مائده که خدای متعال می‌فرماید در مقام توبیخ تقلید کنندگان از آبا و اجدادشون، و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، به سوی حق و حقیقت که دعوت می شوند، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، این همونی که ما دریافتیم از پدرانمان تقلیدی همان برای ما کافی است، یه توبیخی است. بعدم انتهای آیه می فرماید اولو کان آباؤهم لا یعلمون، لا یعلمون شیئن، که پدران آنها جاهل بودن، چیزی نمی دانستن، و لا یهتدو، اهل هدایت نبودن، نمی تونستن هدایت کنن. این آیه هم مفادش این می شود که کسانی که شیوه تقلید را داشته اند مورد نکوهش و تقبیح است. آیه دیگر سوره زخرف آیه شماره 23 که در جهت تقبیح اهل تقلید آمده، و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریت من نذیر الا قال مترفوها، مترفین یا مترفون گفتن که چه گفتن؟ گفتن ما دیگه تقلید میکنیم، ما به تقلید خود پایبندیم. مترفون چه گفتن؟ انا وجدنا آباءنا على امه، بت پرستی، و انا على آثارهم مقتدون، ما هم از آنها پیروی میکنیم. این آیات مفادش این شد که تقلید جایز نیست و مورد تقبیح هست و کار پسندیده و مرضی نیست. استدلال تا این حد. در جواب از این استدلال، از استدلال به آیه اول که لا تخف ما لیس لک به علم باشد، صاحب نظران جوابهایی داده اند که به نظر می رسد کاملترین جواب همان جوابی است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 177 در بحث حجیت خبر این آیه شماره 26 سوره اسراء را می فرماید که این آیه اولا ارشاد هست، ارشاد به سوی حکم عقل که باید جاهلانه و به جهل اعتماد نکند کسی، حواسش چند باشد که از کار جاهلانه اجتناب کند. این یه ارشاده. پس از که ارشاد بود هیچ دلالتی بر وجوب و حرمت و استحباب و مکروه ندارد، تا بیدیم که دال بر حرمت تقلید هست. و ثانیاً بر فرضم که بگیم ارشاد نباشد، این آیه دلالت میکند که بر چیزهایی که به شما تأمین و اطمینان و اعتبار نمیده اعلام نمی کند، اعتماد نکنید، پیروی نکنید. و در یک جمله می فرماید که از غیر علم پیروی نکنید. و اما اگر حجت معتبره شرعی باشد پیش مجتهد، مثل حجیت خبر، در حقیقت علم به حساب میاد. نه حجیت خبر یا دلیل معتبر شرعی علم تعبدی است و موضوعاً خارج است، نه این که تخصیص باشد، تخصصاً خارج است. عدم علم نیست، علم است. تا اینجا جواب داده شده از اف الازالک که لا تقف ما لیس لک به علم، در دید دقیق جهت دارد. جهتش این است که آیه قرآن میخواد نهی کند از پیروی از چیزهایی که هیچ اعتباری ندارد، به اون سمت و سو رفته است که از قیاسها و گرایشهای خرافی و بیپایه اجتناب بشود. منظور از عدم علم از لحاظ جهتیابی اون دست عدم علم هست. اما اگر ادله باشد، حجج باشد، به این قسمت این آیه اصلا کار و مساسی ندارد. اما آیه دوم و سوم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 540 می فرماید که بعد از که این آیه را، آیه سوره مائده را عنوان می کند، می فرماید که این آیه اصلا ربط به عدم صحت تقلید ندارد اولا و ثانیا. اما اولا در این آیه رد نشده از رجوع جاهل به عالم، بلکه رجوع جاهل به جاهل رد شده است، که در ذیل آیه می فرماید اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئن، از رجوع جاهل به جاهل رد و تقبیح و نکوهش به عمل آمده، نه از رد جاهل به عالم. خیلی دلیل محکمی است. و ثانیاً این آیات همونطور که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث اجتهاد و ادله منکرین عنوان میکند، این آیه دوم را فرماید که این آیه در حقیقت مربوط است به بحث عقاید که توحید و نبوت است و آنهایی که سیره آبا اشانه را دنبال می کردن عقیده فاسد بت پرست مثلا بودن، پیامبر را قبول نداشتند. پس این آیه و این گونه تقلیدی که تقبیح شده است، تقلید در عقاید است که عقاید تقلیدی نیست، بلکه گفتیم عقاید باید از روی یقین و تصدیق قلبی شخصی فراهم و محقق بشود. در نتیجه آیات قرآن که مورد استدلال قرار گرفته بود در جهت اثبات یا در جهت عدم صحت تقلید، از لحاظ دلالت به جایی نرسیدیم. اما روایات، درباره روایات عنایت کنید. یک بابی هست در کتاب وسائل جلد 18 باب 6 از ابواب صفات قاضی، باب عنوان شده است باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية. یعنی یک باب آمده که اجتهاد جایز نیست و تقلید جا ندارد. در این رابطه به عنوان مثال سه روایت را یادآور بشویم که اجتهاد و تقلید از اساس جایز نباشد. مورد اول، روایت شماره 12 همین باب 6 از ابواب صفات قاضی. سند روایت موثقه هست، موثقه مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام و از امام باقر عن جعفر ابن محمد عن ابیه. در ادامه آمده است قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر من افت الناس برأیه فقد دان الله بما لا یعلم ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم. این روایت هم مورد استناد می شود در جهت عدم صحت اجتهاد و تقلید. اگر عنوان را تنها تقلید نوشته اید، یک کلمه را اضافه کنید، ادله عدم صحت اجتهاد و تقلید، که جبهه مقابل هست. این جبهه دیگه تمام شد، اجتهاد ادلهش گفته شد، تقلید ادلهش گفته شد، جبهه مقابل ادله عدم صحت اجتهاد و تقلید. ظاهرا کلمه اجتهاد جا افتاد. این آیه، خب این روایت دلالت میکند که کسی که فتوا بدهد مردم را به رأی خودش، دین خدا را به نحو مجهول معرفی کرده است. دان الله مردم را طوری به دین خدا دعوت بکند که خودش نمیداند، یعنی دعوت به دین به نحو مجهول. و کسی که دین خدا را به نحو مجهول اعلام بکند، ضد الله، این با خدا نستجیر و بالله در مقابل و جبهه مخالف و ضد قرار گرفته. ضد الله، ضده با باد هست نه با زاد، شده است در مقابل و ضد خدا نستجیر و بالله، برای اینکه حلال و حرام را که نمیداند اعلام میکند. خب طبیعتا میشود مخالف دین و مخالف با خدا. این اجتهاد دیگه، اجتهاد به رأی، فتوا دادن مردم به رأی خود دیگه. بنابراین از این روایت که سندش هم اعتباری داشت، دلالتشون تصریح بود دیگه، من افتن ناس فتوا به رأیهی، مجتهد مفتیه و اونم به رأی خودش، بسیار خطرناک شد. پس اجتهاد از اساس به مشکل برخورد. روایت بعدی برای شما بگم، روایت شماره 33 همین باب 6، در این روایت که به شکل حکایت صاحب وسائل نقل کرده اند که امام صادق علیه السلام در مسجد خیف بود، که عوام میگن مسجد خیف، مسجد خیف بود و اطرافش مردم حلقه زده بودند، حدود 200 نفر تقریبا. در بین اینها عبدالله ابن شبرمه بود. عبدالله ابن شبرمه یه نفر حنفی، آنچه که استفاده شد، یه نفر عالم حنفی عراقی هست. فخان له، این ابن شبرمه گفت یا ابا عبدالله، انا نقضی بالعراق، ما قاضی هستیم، حکم میکنیم. فنقضی بالکتاب و سنه، ما هم قضاوت میکنیم یا حکم میکنیم، که اون قضاوت و حکم تقریبا فتوا رو هم شامل میشد، که شما اشکال نکنید که این دلیل بر رد قضاوت است نه بر رد اجتهاد. ثم ترد علینا المسئله، گاهی یه سؤال برای ما وارد میشد، فنجتهد فیها بالرأی، فنجتهد فیها بالرأی، در بعضی از مسائلی که به ما وارد میشد اجتهاد میکنیم به رأی خودم. حدیث طولانیه، تا اینکه امام صادق ازش یه سؤالی کرد، بعد یه جواب کرد. امام صادق فرمود علی ابن ابی طالب علیه السلام چه شخصیتی بود؟ ابن شبرمه گفت که درباره علی ابن ابی طالب قولا عظیما، گفته های بسیار، یا به عبارت دیگر اوصاف زیادی هست، با عظمت هست. فقال له ابو عبدالله، پس از که اقرار گرفت از ابن شبرمه که علی ابن ابی طالب دارای عظمتی است، امام صادق فرمود که فإن علی علیه السلام ابا ایدخل فی دین الله الرأی و ان یقول فی شیء من دین الله بالرأی، علی امتناع کرده است که در دین خدا رأی وارد شود، رأی شخصی یا چی، یا بگد کسی چیزی را در دین خدا به رأی و بخواهی است. تا اینکه فرمود الا ان قال لو علم ابن شبر من این هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل بها. این روایت اگر زیلش رو نمیخواندم برای تو خوب بود که پس انداز میکردم برای جواب. خب خواندم عیب ندارم، شما زیل فعلا نادیده بگیرید. صدر روایت چه شد؟ سوال که قاضی و حاکم هست سوال میکند از امام که ما حکم میدیم ولی گاهی در یک مسئله از کتاب و سنت چیزی نداریم، اجتهاد میکنه به رأی خودمون. امام فرمود که علی رو میشناسید؟ بله. علی علیه السلام امتناع کرده است، گویا به این موضوع که عمل به رأی را ممنوع اعلام کرده و ابا داشته است از اینکه کسی چیزی بگه در دین خدا که به رأی خود او شخص باشد. خب مجتهد این تصریح کرد، تصریح اولی افتا بود، این دومی خود مجتهد بود. پس اجتهاد یعنی عمل به رأی و اون هم از سوی معصوم صریحا رد شده است. روایت شماره 35 همین باب، این شماره 33 بود، شماره 35 همین باب روایتی است از ابی بصیر قال قلت لابی جعفر امام باقر علیه السلام تعرض علینا اشیاء لا نجدها فی الکتاب و سنه. این خیلی مهمه، این دیگه خط خود امام ابو بصیره، از اوتاده. و گفت آقا بر ما مسائل پیش میاد که حکم آن را از کتاب و سنت در اختیار نداریم، فنقول فیها برأینا، میگیم درباره آن اشیا و مسائل به رأینا، آنچه رأی ما میکشد میگیم. فقال، امام فرمود اما انک این اصبت لم توجر و این اخطأت کذبت علی الله. خطرناکترین روایت اینه، با ابو بصیره، بقیهش که جهت داشت به قیاس و رأی قیاسی. این روایت خیلی سخت جواب گفتنش. در نتیجه این شد که امام باقر سلام الله تعالی علیه فرمود به ابو بصیر که جایی که به رأی و اجتهاد خود عمل میکنی درست نیست، اگر اون رأیت با واقع مطابقت کن اجری نداری، و اگر هم خطا بکنی کذب بر خدا بسته ای. این روایات تا اینجا. روایات دیگری هم هست، به همین مقدار اکتفا کنیم. به سه مورد باب خودش عنوان شده است به باب عدم جواز. سه امر روایت اخیر، بله روایت اخیر معتبر و عن ابن محبوب او غیرهی عن مسن الحنات که میشه بگیم معتبر هست. عن ابی بصیر، روایت قبلی را گفتم حکایت بود که حکایت معروف اعتبار دارد، قصه معروفی است. اینجا به سند خیلی اعتماد نشده است. خود این حکایت اگر در رجال یادتون هست، آقای محمدی گفته بودیم که بحث رجالی یک خطوط حاشیه‌ای دارد، یکی از خطوط حاشیه‌ایش تاریخ و حکایات. گاهی در ضمن حکایت یه حکایت معروفی برای ما وثوق از شهرتی که بین اهل تاریخ هست، از اعتباری که در دل تاریخ دارن، وثوق و اطمینان حاصل می شود و شبهه‌ای نداریم. مثلا از باب مثال قبر مبارک حضرت رقیه در شام یه روایت مستندی مسلسلی با سند صحیح ثبت نشده، ولی چون حکایت خطوط غیر از نقل خطوط حکایتی هم هست، این یک خط حاشیه‌ای خیلی مهمیه. گاهی یک خط نقلیه انعن معنعن و گاهی هم حکایتیه. از لحاظ حکایات و قضایا و مسائل اونقدر اعتبار این حکایت، کدوم حکایت؟ مثلا دفن حضرت رقیه در سوریه، از لحاظ حکایات اونقدر مستحکم و متقن است که شبه وزیر نیست. کسانی که این گونه رجالو یا نظر ندارن یا توجه ندارن به خط راوی که رفتن میگه خب اینجا ممکنه سلسله سند یا متقطع باشد یا سلسله سند نداشته باشد، اما خط فرعی رجالی که حکایت است اگر معروف شد، مشهور شد در حدی که اهل حکایت به آن حکایت اعتماد، در حدی که اهل شرع به آن داستان اعتبار قائل باشند، مورد وثوق است، مورد اعتماد است. اگر اینجوری نباشد کل تاریخ باید جمع کنیم، یعنی اکثریت تاریخ باید کنار بذاریم. بنابراین خط تاریخی و حکایات یه خط برجسته معتبری است که احیانا مورد توجه قرار داریم. سوال آقای محمدی برکاتی داشت که این مطلبم تکرار کردم که شما هم عنایت کرد. روایات سندش درست شد و اما دلالت هم گفتن، اما در برابر این روایات جوابهایی که داده شده است به طور خلاصه هم از محقق خراسانی و سیدنا الاستاد و غیرهما، بگید خلاصه جواب این است که اون دست از روایاتی که اعلام کردند که دین خدا را به رأی خودتون منطبق نکنید، دین خدا یعنی آنچه که رأی شما بگد اعلام نکنید و این یک بدعت است و منظور از این رأی هم استحسانات و مقاییس هست که در ذیل شماره روایت شماره 33 تصریح شده است، این هلك الناس ما دان بالمقاییس، و کسی که به قیاس ها عمل کند منظور از این رأی مقاییس است، عزف الازالک که در اصطلاح روایی اگر خوب دقت کرده باشید منظور از رأی شخصی یا رأی مجتهد قیاس، بقیه مدارک دیگه رأی نیست، کتاب و سنت و حجج و امارات هست، رأی مساوی با قیاس در این روایاتی که فتوا داده شده است بر اساس رأی، یعنی رد بر ابناء قائلین به قیاس هست، قیاس و استحسان، که اون آرا آرا باطل است، نمیتواند مدرک احکام باشد. اما آنچه که در روایت ابو بصیر آمده است، گفتن که این روایت توجیه دیگری میطلبد، یک دلالت بسیار جدی دارد، سند هم معتبر، که بفرماید خود ابو بصیر میگد فی فنقول فیها برأینا فقال اما انک ان اصبت لم توجر و ان اخطأت کذبت علی الله. در این رابطه ترجمه شو که گفتیم و حد دلالتش رو هم گفتیم، جواب یا توجیهی که در این رابطه گفته می شود این است که ابو بصیر میگد ما از کتاب و سنت که چیزی در اختیار نداریم، از رأی خود ما صحبت میکنیم. رأی ابو بصیر چه رأی است؟ رأی که احتمال میداد نظر امام این باشد، احتمال میداد ما مقتضای قواعد این باشد، مثلا احتمال میداد که مدلول عمومات کتاب و سنت این باشد. چرا؟ چون ابو بصیر از اصحابی است که ذوب شده در معارف اهل بیت هست. رأی ما یعنی اون ذهنیاتی که از مکتب شما داریم و کتاب و سنت صریح برای ما در این رابطه جواب نمیگد. از قرینه حالیه که ابو بصیر است و سؤال هم از امام باقر است و که تمام زندگی ابو بصیر در خدمت صالحین علیهم السلام هست، دار و ندارش از این دو بزرگوار است. می فرماید که کتاب و سنت که متنش نبود، از رأی خود ما اون احتمالات و قواعدی که از مکتب فقهی شما به ذهن ما می رسد می گیم. امام صادق می فرماید که اون گونه رأی که براتان چیزی وجود نداشت، در حد یک احتمال بود، به اون گونه رأی عمل نکنید، اون گونه رأی اعتبار ندارد که حجیتی در عقبه کار نیست. اون گونه رأی اگر اصابت کند چیه؟ اجر ندارد، و اگر خطا برود کذب بر خدا به حساب میاد. چرا؟ برای که هیچ حجیتی در اختیار شما نیست. و این روایت حد دلالتش اینه که میگد اگر بر اساس حجت نبود، رأی شخصی خودت بود، اونم احتمال میدادی که مثلا مدلول عمومات کتاب و سنت باشه، این اعتبار ندارد. چرا؟ چون حجیت بینک و بین الله تمام نیست. این گونه رأی درست نیست. نهی از این رأی نهی از اجتهاد نیست، بلکه نهی از این رأی نهیست نسبت به حکم غیر اجتهادی به معنای کلمه. یعنی یک رأی احتمالی. بنابراین این روایات دلالتشان بر مطلوب کامل نبود و آیاتم که دلالتش کامل نشد رسیدیم به دلیل سوم، دلیل عقلی تحلیلی. انشاءالله فردا سلامتی آقا حضران سلامت خدمت شما.